از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی برای گفت و شنود با دانشمندان، اندیشمندان، اساتید و اهالی علم و ادب فرهنگ کشور عزیزمون ایران.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون دور و خرم شهر و ارمن، در دامن تو چشم بر دنیا شودم. من جزئی از تقدیر زیبای تو بودم.
سال 1336 در همدان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در زادگاهش گذراند و برای تحصیل رشته بهداشت سال 1356 وارد دانشکده علوم پزشکی تهران شد. چون دانشگاه‌های کشور در سال 1359 با انقلاب فرهنگی تعطیل شدند، به خدمت در سپاه روی آورد و مسئول بهداشت جنگ در وزارت بهداشت و مسئول بهداشت در سپاه شد. 22 جلد کتاب تألیف کرده و بیش از 150 مقاله داخلی و بین المللی به چاپ رسانده. دکترای تخصصی باکتری شناسی آزمایشگاهی، استاد میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، استاد مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، عضو بورد سلامت در بلایای کشور در وزارت بهداشت، دکتر علی مهرابی توانا.
در برنامه حیات خلوت میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر علی مهرابی توانا و گفتگومون رو با یه سلام و درود آغاز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. این برنامه رو آغاز کنیم از سال 1336، بعد به تولد و خانه پدری.
بنده در دوم اسفند سال 1336 در یک محلهی به نام محله شالبافان، تقریبا نزدیک تپه حکمتانهی که الان در واقع موزه باستانشناسی هست، به دنیا آمدم. مرحوم پدرم کشاورز بود، مادرم خانه‌دار و نام من رو علی نهادن و بسیار به این نام افتخار میکنن. خیلی خوشم میاد از این نام که نامم علیست. و خیلی مورد محبت واقعا پدرانه قرار گرفتم و مادرم هم بسیار مادرانه و بزرگوارانه منو تربیت فرمودن و با اهل بیت آشنام کردن و از همون ابتدا در روزه های عرض سید و شهدا علیه السلام از بچگی شرکت می کردم و الحمدلله این توفیقات ادامه پیدا کرده که تا الان خودم هیئت دارم و به الحمدلله این به برکت همون عنایتی که آقا امام حسین علیه السلام ما فرمودند و محبتی که پدر مادر عزیز من داشتن. برای تحصیلات ابتداییمو در دبستان قدیم بهش میگفتن شکیبا، سال اول ابتدایی رو در دبستان شکیبا در همدان سپری کردم که البته الان اخیرا رفتم، نامی از این دبستان دیگه نیست. بعدا به دبستان 25 شهریور رفتم که حالا شده دبستان 17 شهریور. دوره دبیرستانم در دبیرستان سابق رضا شاه که الان دکتر شریعتی هست به پایان رساندم. درس خواندن رو دوست داشتم. در دوران ابتدایی حفظیاتم بسیار خوب بود، تاریخ، جغرافیا، فارسی، ادبیاتم خیلی خوب بود. در دوران متوسطه شیمی، جانورشناسی، گیاهشناسیم خیلی خوب بود، به طوری که در 3 سال آخر دبیرستان من شیمی رو 20 گرفتم. خیلی علاقمند بودم و سخت‌ترین مسائل شیمی رو حل می‌کردم. و حالا هفت دوستم داشتم اول برم رشته شیمی، نمیدونم چطوری شد اومد به این رشته. به این وسیله ما تا سال 1356 که دیپلممون رو در همدان گرفتیم دیگه به دانشگاه اومدم.
آقای دکتر مهرابی توانا، یک شناختی از همدان آن روز تا همدان امروز به ما بفرمایید.
همدان یک شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی هست که به نام فرمایش مقام معظم رهبری دارالمؤمنین هست و با داشتن مفاخری مثل ابن سینا که حالا حداقل برای پزشکان ما بسیار بسیار الگو هست، حالا ضمن اینکه در زمین پزشکی یه فلاسفه و اینها هم بسیار الگو هست، ولی از نظر همدان امروز واقعا ببینیم که خط توسعه خیلی خوبی پیدا کرده. فاصله همدان با تهران نسبت به گذشته خیلی سالا کمتر شده. من یادم میاد ما همون سالهای 56 که تهران میومدیم برای درس خوندن در رشته بهداشت، به استادمون میگفتیم که میخواییم برگردیم همدان، مثلا 10 اسفند بود، مثلا میخواستیم بگیم زودتر، میخواییم که راسه رو تعطیل کنن که ما برگردیم همدان. میگفت چرا الان 10 اسفند میخواید برگردید همدان؟ گفتیم استاد اتوبوس پیدا نمیشه، ولی الان حدود حداقل 10-15 شرکت هست در همدان، هر کدومشون به فاصله نیم ساعت یک بار داره در واقع وسیله نقلیه اتوبوس به همدان رفت آمد میکنه. از نظر منظورم زیر ساختای توسعه‌ای، حالا هرچند که اخیراً خود مشکل آب پیدا کرده که انشاءالله اینم به زودی مرتفع خواهد شد، ولی از نظر زیر ساختای مثلا توسعه مثل راهن، مثل راه الحمدلله توسعه پیدا کرده. دانشگاه اون موقعی که من میخواستم بیام دانشگاه، دانشگاه ابوعلی سینا نبود در همدان، دانشگاه ابوعلی سینا بعد از اون اوایل انقلاب تشکیل شد و الان دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد. این از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی توسعه خوبی پیدا کرده و الحمدلله باز زمینه توسعه بیشتری هم خواهد داشت.
آقای دکتر مهرابی توانا، شما از همدان گفتید اما از غار علی صدر نگفتید.
بله، اون که دیگه غار علی صدر دیگه یکی از مفاخر دیدنی جهانه. غار علی صدر رو یه چند نفر از کوهنورد همدانی که در واقع اشتباهی تو مسیر رفته بودن و غار رو پیدا کردن و اون موقع رادیو همدان اعلام کرد، اون موقع رادیو محلی هم داشت همدان، ما هم دانش آموز بودیم، من خب ورزشکار بودم، کوهنوردی می رفتم، فوتبال بازی می کردم، پشتی می گرفتم به این ورزش ها، معمولا اخبار ورزشی گوش می دادم. اعلام کرده بود که در واقع یک قاری در اطراف همدان نزدیکی کبوتر آهن کش شده و بعد ما رفتیم برای بازدید اون قار و الان که شما واقعا که زیبایی های بزرگ جهان هست، عباس آباد و گنجنامه، امامزاد کوه یا امامزاد محسن که یکی از جاهای دیدنی هست در دل کوه الوند قرار گرفته، بسیار بسیار جایگاه خنکی هست، برج قربان هست که مال دوره سلجوقیان هست، عرض خدمت شما حمام های قدیمی هست که الان به صورت سفره‌خانه های سنتی در اومده، در دل شهر همدان قرار گرفته. اصلا خود میدان امام همدان شبیه میدان حسن آباد تهران هست، بسیار زیبا و دیدنی است و حد فاصل بین میدان امام همدان و در واقع آرامگاه بوعلی یک مسیر خیلی خیلی زیبایی رو شهرداری همدان طراحی کرده. تابستون ها که میشه، چون هوای همدان شب ها بسیار خنک هست، هموطنان عزیز ما از جنوب ایران به همدان تشریف فرما میشن، در اونجا اقامت میپذیرن و استراحت میکنن و همه اینها و همچنین روستاهای مثل دره مرادبیگ، در اون یه دره قرار گرفته پر از باغهای مرکبات، آلبالو و صحبت کردن کافی نیست، باید تشریف فرما باشید و ملاحظه بفرمایید. و برها شهرهای اطراف همدان مثل ملایر، توسرکان، نهاوند، رزن، اینها هم در واقع دارای جایگاه های گردشگری خوبی هستند و امیدواریم که انشاءالله جایگاه خودش پیدا کنه.
بعد از این وصف زیبا از شهر و استان همدان، بی تعارف با اجرای سرکار خانم حسن‌پور.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
قدردان گنجینه‌های علمی و ادبی سرزمین اسلامی من هستیم. آلمانی که علاوه بر کسب درجات علمی، الگوهای اخلاقی و رفتاری شایسته برای نسل آینده خواهند بود. در بی‌تعارف امروز قدم می‌گذاریم در خلوت خانه استاد علی مهرابی توانا و گفتگو می‌کنیم با همسر بزرگوارشون خانم مهرنگیز قاضی مرادی. درود بر شما خانم قاضی مرادی. می‌خوایم از زبان شما بشنویم که استاد مهرابی توانا چگونه همسری است و چگونه پدری است.
سلام علیکم. خب با توجه به معیارهایی که ما در اوایل انقلاب برای ازدواج داشتیم و هم ایشون و من بر اساس معیارهای اسلامی و انقلابی همدیگر را انتخاب کردیم و خدا رو شکر تا به حال هم بر سر این معیارها بودیم. ایشون اخلاقا هم همونطور که شایسته یک همسر مسلمان و متعهد هست انسان خوش اخلاقی متواضع هستند، نرم خو هستند و کنار میاد. به هر صورت لجاجت و برخورد یک دنده ندارن تو زندگی و خوشبختم از این که با همسری مثل ایشون ازدواج کردم.
بسیار هم عالی. خانم قاضی مرادی، از نظر شما بهترین ویژگی اخلاقی این استاد که باعث شد شما ایشون رو انتخاب بکنید کدوم اخلاقه؟
اهل کنار اومدن هستند. این بهترین خصلتیه که تو زندگی میتونه کمک بکنه به انسان که به هر حال اون مسیر رو که انتخاب کرده ادامه بده.
خانم قاضی مرادی، میخوام ازتون بپرسم که آغاز آشنایی شما چگونه بوده؟
والا آغاز آشنایی ما اگر بخوام واقعیتش رو بگم از طریق یکی از وابستگان خودم بوده که ایشون به من گفتن که فردی هست با این اخلاق و با این ویژگی ها، من تاییدشون میکنم و این فامیل ما هم که از وابستگان نزدیک من بودن اجازه از من گرفتن.
دقیقاً یه ازدواج سنتی با یه خواستگاری سنتی. اما از لحظه‌ای برامون بگین که مهرشون تو دل شما افتاد.
والا ما اول که با هم صحبت کردیم حقیقتاً معیارهامون یکی بود و چون اون زمان جو انقلابی اون زمان بیشتر غلبه بر این بود که ما افکار انقلابی نمونه به هم دیگه معرفی بکنیم، خیلی از این که حالا شما چجور تو خونه نمیدونم اخلاق شخصی رو صحبت بکنیم من کمتر حالا نمیدونم، ولی فکر میکنم اون زمان غالبا همینطور بود، بیشتر با معیارهای انقلابی هم دیگه رو انتخاب میکردیم و به همین صورت بود که من حس کردم آدم قابل اعتمادیه و میتونم به اصطلاح و هر حال در زندگیمو در کنار ایشون بگذرونم.
بله خانم محترم، بنده خیلی محبت فرمودن، منو شرمنده فرمودن، منم میدونم قابل این مباحث نیستم، شایسته این توصیفا نیستم، ولی ایشون شخصیت بسیار فاضله و عالمه هستن و مسلط به دو زبان انگلیسی و عربی و دارای تحصیلات رشته لیسانس و حقوق از دانشگاه تهران و فوق لیسانس آموزش از دانشگاه منچستر. یعنی من وقتی که اونجا رفتم همسر گرامی من هم اونجا به تحصیلات خودشون ادامه دادن و واقعا من به بچه هم میگم که مادر گرامیتون دیکشنری سیار، تمام لغاتی که اصلا وجود داره کمتر لغتی هستش که مادر ندونه. برای بچه ها همه چقدر مادری کردم، من تو جنگ بودم، ایشون به همراه مادر بزرگوارشون که به رحمت خدا پیوستن از بچه های من مراقبت فرمودن. من اگر توفیقی داشتم در سالهای جنگ خدمت کردم، اول لطف خدا بود، سپس واقعا زحمات همسر گرامی و مادر بزرگوارشون که خدا من روحشون شاد کنه و کمک فرمودن و من واقعا مدیون زحمت همسر گرامی خودم هستم و ما دوتایی با همین مسیر رو ادامه دادیم و دوش و دوش هم همه مشکلات رو با هم تعامل کردیم و من از همینجا از طریق این صدای رادیو از محضر ایشون تشکر میکنم.
خواهش میکنم، منم ممنونم و خدا رو سپاسگزار هستم، شاکر هستم که به هر حال تونستیم در این مسیر در کنار همسری که زندگیش رو وقف انقلاب و بهداشت و به اصطلاح مسائل معنوی کرده و ما هم تونستیم در این مسیر قدم هایی هر چند کوتاه برداریم.
بسیار هم عالی، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشاءالله که زندگیتون تداوم داشته باشه و همواره در صحت و سلامت باشید، پر خیر و برکت. متشکریم از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید. درود بر شما و خدایا رو نگه دارتون.
زنده باشید. من هم از شما تشکر میکنم و آرزوی توفیقات بیشتری برای شما و همکارانتون دارم.
بزرگوارید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
دکترای تخصصی باکتری شناسی آزمایشگاهی، استاد میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، استاد مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و عضو بورد سلامت در بلایای کشور در وزارت بهداشت، دکتر علی مهرابی توانا.
آقای دکتر مهرابی توانا، تا اونجا گفتیم که انقلاب فرهنگی شد و مقطعی وقفه بین تحصیلات شما به وجود اومد.
من سال 1356 که وارد دانشگاه شدم خورد به انقلاب، خیلی از دانشگاه ها تعطیل شدن. تقریبا از سال 58 که یه بار دانشگاه دو مرتبه بازگشایی شدن تا اوایل سال 59 دانشگاه باز بودن، به خاطر انقلاب فرهنگی مجددن تعطیل شدن. من بعد از اینکه دانشگاه تعطیل شدن برای خودم نشستم فکر کردم که من باید از وقتم استفاده کنم، به نوعی باید به خدمت به جامعه بپردازم. با دوستانم مشورت کردم، دیدم که برخی به جهاد سازندگی اون موقع، الان جهاد سازندگی متأسفانه منحل شده، ولی در اون زمان نهاد جهاد سازندگی بود. بعضی ها به جهاد سازندگی رفتن، برخی به سپاه تشریف بردن. منم دیدم برخی از دوستانم به سپاه تشریف بردن، منم به این نهاد مقدس پیوستم. قرارداد 6 ماهه با سپاه امضا کردم که من میام در سپاه خدمت میکنم، بعد از 6 ماه میخوام برگردم، چون دانشگاه ها باز خواهد شد قطعا بعد از 6 ماه. و تقریبا هم همین بلافاصله باز شد، خیلی طول نکشید و البته مصادف شد با شرایط جنگ. در 31 شهریور 1359 در واقع ما در تهران بودیم. صدام از طریق زمین و هوا و دریا به سرزمین مقدس ما حمله کرد و ما هم همون دوره 6 ماهه بودیم که در واقع در سپاهشون خدمت میکردیم و بر خودمون واجب دونستیم که از سرزمین مقدسمون دفاع کنیم، که حضرت امام هم فرمودن که دفاع بر همه واجب است و دیگه ما هم امر امام رو امتثال کردیم، دستور حضرت امام رو اطاعت کردیم و در سپاه موندیم. و در همون اوایل جنگ هم به جبهه‌های غرب کشور رفتیم به هر حال برای اینکه ببینیم که چیکار باید کرد، چون اون موقع ها در واقع دفاع داشت صورت میگرفت، ابتدای دفاع بود، ولی خب دشمن بی‌رحمانه همینطوری شهرها رو بمباران میکرد. ولی واقعا روحیه مردم روحیه خوبی بود، چون حضرت امام یه جمله فرمودن که یه دوزی اومده یه سنگی انداخته داخل خونه و رفته. یعنی اینقدر دشمن رو در واقع روحیهش رو تضعیف فرمودن و از این طرف روحیه مردم رو تقویت فرمودن. و بدین وسیله ما در خدمت سپاه موندیم. و تو این رشته بهداشتم من وقتی که تو جنگ داشتم خدمت میکردم احساس کردم یه چیزی مخفول باقی مونده و هیچ کس مثلا دنبالش نیست و یواشواش به این موضوع که کار کردم و مسئولین بهداری سپاه صحبت کردیم و مسئله بهداشت رو سعی کردیم که در جنگ جا بیاندازیم. یعنی واقعا یکی از تلاش‌های ما این بود که اول تو بهداشت و جنگ جا بیفته، بعد این بهداشت جنگ به رزمندگان خدمت کنه و از طریق سپاه و از طریق ارتش و از طریق وزارت بهداشت همه منابع انسانی و منابع مادی و معنوی رو بسیج کردیم. و اگر من بخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم چقدر بهداشت جنگ مهمه، فقط یه جمله میتونم عرض کنم. شنوندگان عزیز بدونید که سرنوشت خیلی از جنگ‌های تاریخ و بیماری‌ها عوض کردن. یعنی خیلی از بیماری‌ها بودن که اومدن رزمنده ها رو از بین بردن که گلوله ها از بین نبردن.
درسته. آقای دکتر، شما در صحبتاتون اشاره کردید که ورزش هم می کردید در ایام جوانی. آیا همچنان ورزش می کنید؟
بله، من کاملا ورزش می کنم. البته ورزش الان من مثل ورزش دوران جوانی نیست. من 17 سالم بود کوه الوند رو که ارتفاعش 3710 متر هست رو فتح کردم. یعنی عکسش هم الان دارم. عرضم خدمتتون فوتبال بازی میکردم، جزء عضو تیم اکباتان همدان بازی میکردم. عرضم خدمت.
و الان چه ورزشی انجام میدی؟
الان بیشتر ورزشام پیاده روی هست. بله. شنا هست. در همین ورزشایی که میخوام آمادگی جسمانیمو حفظ کنم، یعنی پیاده روی الانم که داشتم از محل کار به در واقع سازمان صدا و سیما میومدم خدمتتون برسم، یه راننده محترمی از من سوال کرد در مورد ورزش. بهش عرض کردم که اگر میتونی ورزش کن حداقل 30 دقیقه در روز پیاده روی کنی. من این کارم 30 دقیقه در روز رو
در برنامه کاریتون دارید؟
بله. فکر میکنم که این واقعا ورزش، میگن قبل از 40 سالگی پیشگیری است، بعد از 40 سالگی درمانه.
یعنی اهل مسافرت هستید؟
بله، من خیلی مسافرت، مخصوصا مسافرت های زیارتی رو خیلی دوست دارم، مسافرت های سیاحتی هم همینطور. یعنی سعی میکنم که واقعا اصلا یکی از توصیه هایی که اسلام عزیز داره میفرم مسافرت کنید تا سالم بمانید. یعنی خیلی مهمه مسافرت، مخصوصا مسافرت های سیاحتی و زیارتی کاملا علاقه دارم. خدا توفیق داده من الان تا حالا 6 بار به سفر حج مشرف شدم، 4 بار به سوریه مشرف شدم و الان فکر میکنم نزدیک به 5 بارم به کربلای معلا مشرف شدم.
نایب وزیر باشید.
سلام.
با چند فرزند دارید؟
من 2 تا فرزند دارم.
پسر دختر؟
یه پسر یه دختر.
راه پدر؟
خب البته اینا رشته های علوم انسانی رو انتخاب کردم، چون به هر حال من دوست داشتم پسرم بیاد حوزه پزشکی درس بخونه، ولی خب اون علاقش به رشته زبان بود. الان استاد زبان در تهران، استاد رشته درس آیلسه. آیلس هست و ممتحن درس آیلسه. دخترم هم دکترای حقوق در واقع بشر داره.
درست. خیلی متشکرم از اینکه در این برنامه همراه ما بودید. دکتر مهرابی توانا، عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه بقیت الله، عضو بورد وزارت بهداشت،
استاد مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، عضو بورد سلامت در بلایای کشور در وزارت بهداشت،
دکترای میکروب شناسی و بهداشت. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، میتونید با ما در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانه ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پر ز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیوی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پژواک.
به 30 دقیقه بامداد رسیده ایم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه زین قند پارسی توجه کنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. زین قند پارسی.